نام او
و با سلام غزل 360 رو پیش رو داریم. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، که عرض کردیم مبتنی بر 32 دست نوشته کهن، گر از این منزل قربت به سوی خانه روم، زیرا این غزل رو در فراق وطن و یار و دیار سروده است. از دیگر سوی 32 دست نوشته منزل قربت ضبط کرده است. اما از آنجا که ما با نسخه علامه قزوینی و نسخه خلخالی پیش از اون مأنوسیم، متاسفانه گاه واژه‌هایی را حفظیم و با آن انس داریم که بیش از یک پشتوانه ندارد. گاه 40 دست نوشته کهن چیز دیگری میگویند و ما مبتنی بر یک پشتوانه ضبط علامه قزوینی و غنی را حفظیم و مأنوسیم و بران پای می فشاریم. در باره بیت سوم عرض کردیم اگر چه میکده 14 دست نوشته تاییدش میکنه و صومعه 17 پشتوانه داره، اما اگر میکده ضبط کنیم تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در میکده با بربط و پیمانه روم، لطفی ندارد. آرایه تحکم از این بیت فرو می افتد با ضبط میکده. تحکم به معنی تسخر است و به گونه‌ای بیت حالتی طنزآمیز دارد، زیرا صومعه جای ریاضت و عبادت است. خب در صومعه رفتن با بربط و پیمانه شگفت‌انگیز است و صومعه با بربط و پیمانه در تضاد است. اگر میخانه ضبط کنیم که لطفی ندارد، طبیعی است که پیمانه با میخانه و میکده تناسب دارد. لطف این بیت این است که به گونه ای طنزآمیز است و آرایه تحکم را در خود جای داده است و تضمین کرده است. در نتیجه حتما صومعه ضبط می کنیم. اما کشف یعنی چه؟ کشف در طباق با ستر است. استتار، پوشاندن، پوشیدن. کشف یعنی آشکار کردن. اما اهل اصطلاح این گونه کشف رو معنی می کنند که آگاهی بر ماوراء حجاب، آگاهی از معانی در واقع مقیبات، اطلاع از معانی غیبی و امور حقیقی. اما سیر و سلوک به چه معناست؟ سیر، البته عرض کنیم سیر آفاقی، سیر انفسی، اینها همه جای خود دارد. اما سیر و سلوک، سیر اساساً به معنی رفتن است، به معنی سیرو، به معنی حرکت کردن است. و در اصطلاح اهل معنی طی کردن رو میگن، اما طی کردن مدارج معرفتی. این رو هم التفات بفرمایند دوستان، خواجه حافظ ما این سفر خود رو که از شیراز به یزد و از یزد به شیراز از سختی و مشقت تو گویی که ریاضت کشیده است، این سفر رو به سیر و سلوک مانند کرده است. زیرا ریاضات بسیار اعمال دشواری است. از حق نگذریم پیش از اینها سفر اساساً نوعی ریاضت بوده است. اینکه از زیر قرآن رد می کردند و وداع می کردند و می گریستند در واقع بدین مفهوم بوده است که شاید دیگر مسافر را نبینند. معلوم نبوده است حرامیان برانان نتازند، راه زنان راه آنان را و راه کاروانیان را سد نکنند و دهها بلایای دیگر از سیل و طوفان در دریا و چها و چها. این است که پیش از اینها سفر به گونه ای ریاضت بوده است. از این منظر خواجه می فرماید تا بگویم که در این سفر سخت و دشواری که همانند ریاضت و سیر و سلوک بوده است چه حقایقی رو کشف کردم؟ به چه نکته ها و دقایق معرفتی و یا تجربی رسیدم؟ لدل ورود در همان آغاز ورود با بربط و پیمانه به صومعه میرم تا اهل صومعه را نیز از این کشف و از این سیر و سلوک خود آگاه کنم. و حالا تضاد بربط و پیمانه را ملاحظه بفرمایید که چه شگفت‌آور است. از دیگر سوی بربط همان عود و رود است که در فارسی رود می گفتند و به تازی عود. در نتیجه اگر صومعه ضبط نکنیم بی تردید بیت لطفی ندارد. حال اگر میکده را به مفهوم عرفانی نیز بپنداریم باز لطف چندانی ندارد. صومعه اساساً در تضاد و طباق با میکده است و در تضاد با بربط و پیمانه. همچنان که پیش از این عرض کردم اگر میکده ضبط کنیم طبیعی است که میکده و پیمانه تناسب با یکدیگر دارند. لطفی ندارد. صومعه است که با پیمانه آرایه تضاد و تحکم را برای ما تضمین می کند. آشنایان ره عشق گرم خون بخورند. بنده اگر در واقع به جای حافظ پژوهان می بودم، به جای گویندگان و مجریان گرامی سازمان می بودم، این بیت را این گونه می‌خواندم: آشنایان ره عشق گرم خون بخورند. که گرم نخوانیم. گرم تصور می‌کنم از نظر ملودی آوای خوشی ندارد. نمی‌گویم تنافر دارد، اما تا آنجا که می‌شود مخفف نکرد واژه‌ای را چه اشکالی دارد؟ اگرم، اگر مرا، حال چه نیازی دارد که گرم بخوانی؟ آشنایان ره عشق اگرم خون بخورند، ضبط خوشیست با آوای خوش. اگر هم گرم ضبط کنیم و بخوانیم، البته به ضبط اصلی التفات داشته ایم، اما چرا بنده این گونه خوانده ام پشتوانه داشته است. چهار پشتوانه و چهار نسخه کهن که از آن جمله ان نسخه های نوشته شده در سالهای 821 و 825 قمری آشنایان قم عشقم اگر خون بخورند، آشنایان غم عشقم اگر. این گونه هم ضبط خوشی است، آشنایان ره عشقم اگر. برای اینکه از گرم پرهیز کنیم، این ضمیر متصل میم را به عشق بدهیم، زیرا باز پشتوانه دارد. آشنایان ره عشقم اگر، ببینید چقدر لطیف میشه، آشنایان ره عشقم اگر خون بخورند. حال باز ربط دیگر، آشنایان غم عشق اگرم خون بخورند، و باز آشنایان ره عشق اگرم خون بخورند. سه دست نوشته دیگر که دست نوشته های 823 و نسخه قونیا در این شمارند، این گونه ضبط کردند: آشنایان غم عشق اگر خون بخورند. اما ضمیر ندارد، یعنی نسخه های قونیا که در سال 859 و نسخه میشیگان امریکا که در سال 823 قمری نوشته شده است، بی ضمیر است. در نتیجه بهتران است که این گونه ضبط کنیم: یک، آشنایان ره عشق اگرم، و یا آشنایان ره عشقم اگر. جز این دو ضبط تصور می کنم که ملودی خوشی نداشته باشد، و یا همین متن را مبتنی بر چند دست نوشته اگرم بخوانیم، آشنایان ره عشق اگرم. خب اگرم خون بخورن یعنی چه؟ یعنی در واقع اگر خون مرا بریزند. آشنایان ره عشق اگر آنقدر سختی بر من تحمیل کنند، رنجم بدهند، غصه‌ام بدهند، مرا به درد دوچار کنند تا آنکه خونم را بریزند، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. نااهلم، کس نیستم، انسان نیستم، در شمار عاشقان مرا قلمداد نکنید اگر به سوی بیگانگان بروم و از آشنایان عشق شکایت کنم. یعنی هرگز این کار را نمی کنم. اگر آشنایان راه عشق خونم را بریزند، هرگز شکایت نخواهم کرد، ناکس باشم اگر شکایت کنم. در شمار ناکسان قلمداد شوم اگر لب به شکایت باز کنم، آن هم با بیگانگان. اما مصرع دوم ضبطی بسیار متفاوت دارد که علامه قزوینی ضبط نکرده، و آن ضبط چیست؟ 20 نسخه کهن. ببینید 20 نسخه این گونه ضبط کرده است: ناکسم گر به شکایت بر بیگانه روم. واجارایی حرف ب رو ملاحظه بفرمایید، ب بر بیگانه. این سوی بیگانه تنها 10 دست نوشته تاییدش میکنه، 20 نسخه کهن این گونه ضبط کرده است، یعنی به جای سوی بر، و اون وقت باید بره بخوانیم. ما هم از این پس بر می‌خوانیم، زیرا ملودی و واژه‌آرایی با ضبط بر فراوان‌تر می‌شود، دلپذیرتر می‌شود، واژه‌آرایی برای مصرع تضمین می‌شود. ناکسم گر به شکایت بر بی، ببینید سه حرف ب در پی هم، اون وقت سوی بیگانه رفتن اولا باید بگوییم به سوی بیگانه. این سوی متمم است، حرف اضافه می خواهد. دو دیگر بر را می شود بی حرف اضافه غمز عین کرد به اصطلاح، اما سوی به راستی این متمم بی حرف اضافه با اقماز فراوان نیز جای تأمل دارد. اما وقتی ما 20 نسخه کهن داریم که بر ضبط کرده است، خب همین گونه ضبط میکنیم. اما عرض میکنم خدمتتون که این نسخه های چاپی بر بیگانه ضبط کردند، قدسی، شاملو، انجوی، فرزاد، قریب، استاد محیط طباطبایی، فریدون میرزا تیموری، نسخه چاپی لایپزیگ، پنجاب، بدلیان، نسخه حکیم، فرزند وصال شیرازی و قاآنی و یغما جندقی. شنوندگان بسیار گرامی، خواسته دانش آموزان گرامی و عزیز، خاقانی شروانی را با قاآنی شیرازی در هم نیامیزند، زیرا بین این دو شاعر بزرگ صدها سال فاصله است. این یک از شروان است و آن دیگری از شیراز. اما همینجا عرض کنم حکیم و قاآنی و قدسی و بدلیان و پنجاب و نسخه لایپزیگ و استاد محیط و دکتر همایون فرخ بر در میکده ضبط کردند به جای صومعه، یعنی آرایه تحکم و در واقع طباق و تضاد رو به راستی با میکده از دست دادند. صومعه از منظر معنی نیز بیت را بسیار، اساساً سیر و سلوک به خاطر صومعه آمده است. میکده و پیمانه با سیر و سلوک و کشف و شهود چه ارتباطی دارند؟ این صومعه است خواجه خواسته با این گونه مضمون در واقع اهل صومعه را به اصطلاح امروز دست بیاندازد. میکده هیچ لطفی ندارد به هیچ تردیدی. بعد از این دست منو زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. چرا اینقدر کام دل، یعنی آرزوی دل، آرزوی دل دیوانه، دلی که در واقع به هوا و هوس خود چشم دارد، چند و چند از پی آرزوی دل دیوانه خود باشم؟ از این پس دست من و زلف چو زنجیر نگار. چقدر تناسب فراستی بلندی در این بیت به کار برده خاجب، با واژگانی که تنگاتنگ از منظر آرای مراعات و نظیر یکدیگر را مراعات می کنند. دست رو چرا با زنجیر زلف ببندد که در پی کام دل نرود؟ زیرا مجرمان را با زنجیر می‌بندند و می‌بستند. پیش از این گفتیم از آنجا که پیشینیان خیلی به این دقایق روانشناختی آگاهی نداشتند، رنجیدگان روحی رو تنها می‌بستند و می‌آزردند به جای اینکه درمان کنند، زیرا این گونه تصور می‌کردند که دیو و یا جن در آنها راه یافته است، زیرا مجنون یعنی آن که جن در او راه یافته، دیوانه آن که دیو در او خانه کرده و راه یافته. از این منظر آنها رو زجر می کردند و می آزردند و به زنجیر می بستند تا آن دیو و جن از آنها رخت بربندد. از این منظر تناسب رو میخواهم عرض کنم. بعد از این، از این پس دست من و زلف همانند زنجیر نگار، زیرا این رنج دیدگان رو با زنجیر میبستند. خب حالا تا به کی از پی کام دل دیوانه روم؟ وقتی مرا به زنجیر کنند دیگر پی آرزوی دل نخواهم بود. گر ببینم خم ابروی چون محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. اگر در این سفر، یعنی شرح سفر خود را، احوال خود را در این سفر باز میگوید، اگر باز ببینم، ببینم باز التفات بفرماید. دوستانی که این مصرع رو ترکیب میکنند از نظر دستوری این گونه باید مرقوم بفرماید، ببینم فعل و فاعل، وقتی که به باز میرسند زیر باز باید مرقوم بفرمایند قسمتی از فعل، زیرا مصدر ما باز دیدن است. اگر حرف شرط ببینم فعل و فاعل، خم چه چیز را ببینم؟ خم را، خم مفعول، خم ابروی، مضاف مضاف الیه. خم نیز دو نقش دارد، هم مفعول است هم مضاف است. ابروی مضاف الیه و زیرا به خم اضافه شده است، چو از اعداد تشبیه میتواند باشد که مشبه و مشبهون به رو عرض کردیم در ارکان تشبیه به تفصیل با شما خوبان ذیل عادات تشبیه سخن گفته ایم. محراب، محراب بش، این شین ضمیر، شین متصل، یعنی محراب او را، خب می شود ضمیر متصل مفعولی، یعنی محراب بش را، باز، باز را باید ذیل باز بنویسیم قسمتی از فعل، فعل مرکب دیگر، باز دیدن. سعدی نیز می فرماید حالا اگر به وطن رفتم و خم ابروی همانند محراب او را باز دیدم، آن وقت سجده شکر می کنم. دیده اید که وقتی از هواپیما پاره‌ای به پایین می آیند از پله هواپیما، به شکرانه وقتی به خاک وطن می رسند و یا هر جای دیگر، به شکرانه این که به سلامت رسیدند سجده شکر به جا می آورند. حال اگر خم ابروی چو محرابش را باز دیدم سجده شکر می کنم. چرا؟ از پی شکرانه. حال معمولاً سجده شکر را سالک در برابر محراب انجام می دهد. ببینید خم ابروی چو محراب، اینجا تناسب که عرض می کنم خواجه به راستی شگفت انگیز است. اگر شاعر دیگری بود این گونه می گفت، گر ببینم مثلا رخ چون ماهش را، خیلی هم همه می پسندن. گر ببینم مثلا به عنوان مثال، گر ببینم رخ زیبای فریبایش را سجده شکر کنم. اما خم ابروی چون محراب، این لفظ و معنی گفت دست سخن گرفته و بر آسمان شده، زیرا سجده شکر را در برابر محراب اگر امکان داشته باشد، تناسب محراب و سجده کردن، و الا ده ها چیز دیگر میتوان گفت. گر ببینم سر کوی بت بزمارایم به عنوان مثال، ولی اینها کجا و خم ابروی چون محراب و تناسبش با سجده کردن؟ خم ابرو اضافه تشبیهی، ابروی به خم مانند شده است، به خمی که همانند کمان است و انحنا دارد. ابروی محراب یا محراب چو ابروی، باز ابروی نیز کمانی است، همانند محراب که سرین و بخش فرازین و بالایین آن کمانیست. این تناسب ها و این تشبیهات را به زیبایی هرچه تمامتر خواجه نازنین ما به کار برده است. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر سرخوش از میکده با دوست به کاشانه رفت. تولا یعنی دوستی. ببینید تناسبش تولا با دوست چقدر تناسب شگفتی دارد. حالا اگر دوست نداشتید به تولای وزیر بخوانید، مبتنی بر سه دست نوشته کهن این گونه بخوانید: خرم آن دم که چو حافظ به نوای بم و زیر. خاصه نسخه اساس استاد یحیی غریب که در سال 862 قمری کتابت شده است. تا فردا وقت خوش. گر از این منزل قربت به سوی خانه روم، گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق اگرم خون بخورند، آشنایان غم عشقم اگر خون بخورند، آشنایان ره عشق اگرم خون بخورند، ناکسم گر به شکایت بر بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، خرم آن دم که چو حافظ به نوای بم و زیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. Thank you.